فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بروس هاروی اهل آلبوکورک نیو مکسیکو به کارمندی که در اثر بیماری کارش را ترک کرده بود و باید از بیمه استفاده می کرد حقوق کامل پرداخت کرده بود. موقعی که متوجه اشتباهش شد، موضوع را به اطلاع کارمند رساند و گفت برای تصحیح این مبلغ باید در چک بعدی این مبلغ را کم کند. کارمند به التماس افتاد و گفت در چنین صورتی او با مشکلات مالی روبرو خواهد شد و پرسید که آیا می تواند این مابعد تفاوت را به تناوب و در زمان بیشتری بپردازد؟ هاروی برای اینکه بتواند این کار را بکند، باید موافقت مقام موافق خود را به دست می آورد. هاروی می گوید: می دانستم که گفتن چنین خطایی به یک مدیر نتیجه‌ای جز انفجار از نوع مدیریتی ندارد. موقعی که داشتم فکر می کردم چطور می توانم این ماجرا را به شکل بهتری جمع و جور کنم، فهمیدم که همه این کثافت‌کاری‌ها نتیجه اشتباه من است و باید بپذیرم که آنها را به رئیسم بگویم. به دفتر او رفتم و گفتم که مرتکب اشتباه شدم و بعد هم کل واقعیت را برایش توضیح دادم. او با لحنی تند و عصبی به من گفت که این اشتباه مربوط به کارگزینی است. تکرار کردم که من اشتباه کردم و او بار دیگر به بی احتیاطی ها و بی دقتی های حسابداری حمله کرد. سه باره تکرار کردم که اشتباه از من است و او باز اشتباه را به گردن دو تن دیگر از کارکنان انداخت. خلاصه هر بار پشت سر حرفهای او می گفتم که اشتباه از من بوده است. بالاخره نگاهم کرد و گفت: بسیار خوب، اشتباه از شماست، حالا بروید و رفع و رجوعش کنید. اشتباه را اصلاح کردم و هیچ کس هم به درد سر نیفتاد. احساس بزرگی می کردم چون توانستم از پس یک شرایط دشوار برایم و شهامت این را پیدا کرده بودم که اشتباهاتم را پیدا کنم. از آن روز به بعد رئیسم بیشتر از همیشه به من احترام می‌گذاشت. هر احمقی می‌تواند با سعی زیاد از اشتباهات خود دفاع کند و بیشتر احمق‌ها هم این کار را می‌کنند. ولی اگر انسان اشتباهات خود را بپذیرد، سرش را از همه بالاتر می‌گیرد و احساس کرامت و برتری می‌کند. مثلا یکی از زیباترین صحنه‌های تاریخ کاری است که رابرت ایلی با خودش کرد. او برای شکست حمله پیکت در گیتسبورگ هیچ کس را جز خودش سرزنش نکرد. حمله پیکت بیگمان درخشان‌ترین و باشکوه‌ترین حمله جنگی در تاریخ غرب بود. ژنرال جورج ای پیکت خودش هم آدم دیدنی و جالبی بود. موهایش را به قدری بلند نگه می‌داشت که زلف‌های بورش به شانه‌هایش می‌رسیدند و درست مثل ناپلئون که در حمله به ایتالیا می‌نشست و نامه‌های پرشور عاشقانه می‌نوشت، پیکت هم در میدان نبرد همین کار را می‌کرد. آن روز اندوهبار ماه ژوئن، موقعی که او با شور و شعف به جبهه‌های ارتش متحده حمله می‌برد، کلاهش را یکوری گذاشته بود و سربازان از پی سربازان و صفوف از پی صفوف با پرچم‌های برافراشته در اهتزاز و کلاه‌خودهایی که در آفتاب می‌درخشیدند، برای شورا می‌کشیدند و پشت سرش حرکت می کردند. صحنه بی‌نظیری بود، بی‌نظیر و باشکوه. سربازان ارتش متحده چشمشان که به او افتاد زیر لب تحسینش کردند. سربازان پیکت خیلی راحت پیش رفتند، از میان مزارع ذرت و گلزارها گذشتند و به آن دره تنگ رسیدند. در تمام این مدت توپهای ارتش دشمن آنها را نشانه گرفته بودند و به طرزی خوفناک گلوله‌های آتشین بر آنها می‌باریدند، ولی آنها با صفوفی به هم فشرده و مقاومت ناپذیر پیش می‌رفتند و رخنه‌ای در آنها وارد نمی‌شد. ناگهان پیاده نظام ارتش متحده از پشت دیوارهای سنگی سیمیتری ریچ برخاستند و ارتش مهاجم پیکت را گلوله باران کردند. نوک تپه مثل یک کوه آتش فشان در شعله آتش محصور شده بود. در ظرف چند دقیقه همه کماندوهای ارتش پیکت غیر از یک نفرشان روی زمین افتادند و 4/5 ارتش 5000 نفری او نیست و نابود شد. ژنرال لوئیس ای آرمیستد، فرمانده جنگ نهایی ارتش متحد روی دیوار سنگی ایستاد، کلاهش را روی نوک شمشیرش بالا برد و فریاد زد: بچه ها شکمشان را پاره کنید. و سربازها هم همین کار را کردند. از روی دیوار سنگی لیز خوردند و جمجمه سربازان دشمن را خرد کردند و پرچمهای سیمیتری ریج جنوبی را در میدان نبرد برافراشتند. پرچمها چند دقیقه بیشتر در اهتزاز نبودند، ولی آن لحظه با همه کوتاهیش برای ایالت‌های جنوبی آمریکا نهایت اهمیت را داشت. حمله پیکت با همه شکوه و جلالش آغاز یک پایان دردناک بود. ژنرال لی شکست خورده بود. او نتوانست به قلمرو شمالی ها رخنه کند و این را خوب می دانست. ژنرال لی بسیار اندوهگین و متحیر بود و استعفایش را برای جفرسون دیویس، رئیس جمهور ایالات جنوبی فرستاد و از او خواست یک مرد لایق‌تر و جوانتر را به جای او منصوب کند. اگر لی می‌خواست گناه شکست پیکت را به گردن کس دیگری بیندازد، می‌توانست هزاران ایراد پیدا کند. می‌توانست بگوید یکی از فرماندهان او حمله را خوب رهبری نکرده و باعث شکست ارتش شده است. می‌توانست ادعا کند سوار نظام به موقع نرسیده و پیاده نظام را پشتیبانی نکرده است. این یکی خطا کرد و آن یکی به بیراهه رفته است. ولی لی شریفتر از آن بود که دیگران را سرزنش کند. موقعی که پیکت شکست خورده و سربازان خون‌آلود او با هزار تقلا به خطوط جبهه ائتلاف جنوب برگشتند، ژنرال لی سوار بر اسبش شد و به استقبال آنها شتافت و با خودداری عجیبی به سرزنش از خود پرداخت و اعتراف کرد: همه چیز تقصیر من است. این فقط من بودم که باعث شدم این جنگ به شکست بیانجامد. در تاریخ کم هستند ژنرال هایی که شجاعت و شخصیتی را که لایق پذیرفتن اشتباه باشد داشته باشند. مایکل چونگ که دروس ما را در هنگ کنگ درس می دهد برای من گفت که در فرهنگ چین مسائل ویژه‌ای وجود دارند و گاهی اوقات تشخیص این که منافع بکارگیری یک اصل چقدر بیشتر از ابقای یک سنت است ضرورت پیدا می کند. او در کلاسش شاگرد میان سالی داشت که سالها بود با پسرش قطع رابطه کرده بود. پدر به تریاک معتاد بود ولی حالا معالجه شده بود. طبق سنت‌های چینی، یک بزرگتر نمی‌تواند برای ایجاد ارتباط قدم اول را بردارد. پدر احساس می‌کرد وظیفه پسرش است که برای آشتی قدم پیش بگذارد. در اولین جلسه کلاس او از نوه‌هایی گفت که هرگز ندیده بود و دلش ضعف می‌رفت که دوباره با پسرش زندگی کند. همکلاسی‌های او که همه چینی بودند، جدال ذهنی او را بین آرزوی او و سنت‌های کهن می‌فهمیدند. پدر احساس می‌کرد جوان‌ترها باید به بزرگترهایشان احترام بگذارند و او کاملاً حق دارد که اعتنایی به آرزوی قلبیش نکند و منتظر بماند تا پسرش به سراغش بیاید. در پایان دوره، این پدر دوباره خطاب به همکلاسی‌هایش صحبت کرد و گفت: این مسئله را حل کردم. دیل کارنگی می‌گوید اگر اشتباه کردید، فوراً و قاطعانه آن را بپذیرید. از من گذشته که بتوانم کاری را فوراً انجام بدهم، ولی قاطعیت از من برمی‌آید. من درباره پسرم اشتباه کردم. او حق داشت که نمی‌خواست منتظر دیدن من بماند و مرا از زندگیش حذف کند. شاید از این که بخواهم یک جوان مرا ببخشد آبرویم برود. ولی من اشتباه می کردم و مسئول بودم که این اشتباه را بپذیرم. شاگردان کلاس کف زدند و به او قول دادند که همه جوره حمایتش کنند. در کلاس بعدی گفت که چطور به خانه پسرش رفت، سراغش را گرفت و او را بخشیدند و حالا هم رابطه جدیدی با پسر، عروس و نوه‌هایش که بالاخره آنها را دیده بود برقرار کرده است. آلبرت هوبارد یکی از مبتکرین نویسندگانی است که یک ملت در دامان خود می‌پروراند. جملات نیشدار او همیشه نفرت و اکراه زیادی را برمی‌انگیخت.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ولی هوبارد مهارت حیرت آوری در سلوک با مردم داشت و دائما دشمنان خود را به دوست تبدیل می کرد. مثلا موقعی که خواننده خشمگینی برایش نامه می نوشت و می گفت که با این مقاله و آن مقاله موافق نیست و هوبارد را به القاب این و آن مفتخر می کرد، او جوابی به این شکل برایش می فرستاد: بیایید مروری بر موضوع بکنیم. من خودم هم کاملا با چیزهایی که نوشتم موافق نیستم. چیزهایی که دیروز نوشتم امروز خیلی مورد تاییدم نیستند. ممنونم که نوشتید، نظرتان در این باره چیست؟ دفعه دیگر که این دوروبرها آمدید سری به ما بزنید تا این موضوع را برای همیشه حل کنیم. از راه دور دستتان را می فشارم. ارادتمند شما. به مردی که با آدم این طور رفتار می کند چه می شود گفت؟ موقعی که حق با ماست بیایید با مهربانی و زیرکانه آنها را به شیوه تفکر خود متقاعد کنیم، و وقتی حق با ما نیست، که اتفاقا غالبا همین طور است، اگر با خودمان صداقت داریم بیایید اشتباهات خود را سریع و مشتاقانه بپذیریم. این شیوه هم نتایج حیرت آوری به بار می آورد و هم چه باور بکنید چه باور نکنید، در بعضی از شرایط کیفش خیلی بیشتر از وقتی است که انسان می خواهد از خودش دفاع کند. این ضرب المثل قدیمی را از یاد نبرید که با جنگیدن هیچ وقت چیز کافی گیرتان نمی آید، ولی با واگذار کردن خیلی بیشتر از آنچه که انتظار دارید نصیبتان می شود. اصل 3: اگر حق با شما نیست سریع و مؤکد آن را بپذیرید. فصل 4: یک قطره عسل. اگر کفرتان بالا آمده و جمله‌ای بار مردم کرده اید، شاید از این که عقده دلتان را خالی کرده اید احساس سبکی کنید. ولی طرف مقابل چه؟ آیا او هم با این احساس شما شریک است؟ آیا لحن کینه‌توزانه و رفتار خصمانه شما کاری می کند که او با شما موافقت کند؟ وودرو ویلسون می گفت: اگر با مشت‌های گره کرده به سراغم بیایید، گمانم بتوانم به شما قول بدهم که من هم مشت‌هایم را گره خواهم کرد. ولی اگر نزد من بیایید و بگویید بیا بنشینیم و با هم مشورتی کنیم، و اگر اختلاف نظری داریم دلیل آن را بفهمیم و ببینیم این نکات کدام هستند، مطمئن باشید که فهمیده ایم افکارمان چندان با هم تفاوت ندارند و نکات مورد اختلافمان بسیار اندک و نکات مورد توافقمان بیشمار هستند، و اگر فقط کمی صبر و حسن نیت و اشتیاق به همکاری در ما باشد با هم کنار خواهیم آمد. هیچ کس به اندازه جان دی راکفلر کوچک در سال 1915 معنی حرف وودرو ویلسون را نفهمید. راکفلر یکی از منفورترین مردان کلرادو بود. یکی از خونین ترین اعتصاب‌های صنایع آمریکا 2 سال تمام به شکل هولناکی این ایالت را در بر گرفته بود. معدنچیان عصبانی و کینه‌توز از کمپانی سوخت و فولاد کلرادو دستمزدهای بالاتری می‌خواستند. راکفلر این کمپانی را اداره می کرد. معدنچیان همه وسایل آنجا را نابود کرده بودند. ارتش دخالت کرد و خونهای زیادی ریخته شد. به اعتصاب کنندگان تیراندازی و بدنهای آنها با گلوله سوراخ سوراخ شد. در چنین دوره‌ای که فضا مملو و از نفرت و کینه بود، راکفلر توانست اعتصاب کنندگان را متقاعد کند. چگونه؟ داستان از این قرار است. پس از هفته ها اعتصاب، راکفلر خطاب به نمایندگان اعتصاب کنندگان سخنرانی ایراد کرد. این سخنرانی واقعا در نوع خود شاهکار است و نتایج حیرت آوری به بار آورد و امواج تحریک آمیز نفرت را که موقعیت راکفلر را تهدید می کرد فرو نشاند و بسیاری را به جمع تحسین کنندگان راکفلر افزود. او واقعیت ها را با چنان لحن دوستانه‌ای مطرح کرد که اعتصاب کنندگان بدون اینکه یک کلمه درباره اضافه دستمزد حرف بزنند سر کارشان برگشتند. در حالی که قبلاً با خشونت وحشتناکی چنین درخواستی داشتند. آغاز این سخنرانی درخشان را می نویسم. یادتان باشد که چطور رنگ و بوی دوستی از آن می آید و یادتان باشد راکفلر داشت با مردانی صحبت می کرد که چند روز قبل از این سخنرانی تصمیم داشتند او را از یک درخت سیب ترش حلق‌آویز کنند. با وجود این اگر با نمایندگان مذهبی و پزشکی صحبت می کرد نمی توانست از این دوستانه تر حرف بزند. سخنرانی او با کلماتی چون مفتخرم که اینجا هستم و با شما در خانه خودتان ملاقات می کنم و با همسران و فرزندان شما آشنا می شوم و ما اینجا غریبه نیستیم بلکه دوستان هم هستیم و با دوستی متقابل گفتگو می کنیم و منافع مشترک داریم و فقط با لطف و عنایت شماست که من اینجا هستم. راکفلر سخنرانیش را این گونه آغاز کرد: امروز در زندگی من روز برجسته است. این اولین باری است که من فرصت ملاقات با نمایندگان کارکنان و سرپرست‌های این شرکت بزرگ را پیدا کردم. به شما اطمینان می‌دهم از اینکه اینجا هستم صمیمانه مفتخرم و تا وقتی زنده ام این گردهمایی را از یاد نخواهم برد. اگر دو هفته پیش گردهم جمع می‌آمدیم، من برای اغلب شما غریبه‌ای بیش نبودم و فقط چند تایی از شما را می شناختم. در هفته گذشته این فرصت پیش آمد که به همه اردوهای معادن جنوبی زغال سنگ سر بزنم و شخصا با بسیاری از نمایندگان معدنچیان به غیر از آنهایی که رفته بودند حرف بزنم. به خانه بسیاری از شماها بروم و با زن و فرزندانتان گفتگو کنم. تا حالا که اینجا هستم دیگر مثل غریبه ها با هم صحبت نکنیم، بلکه دوستانی باشیم که با روحیه رفاقت متقابل به یکدیگر بنگریم و درباره علایق مشترک با یکدیگر سخن بگوییم. از آنجا که این جلسه را کارکنان ارشد و نمایندگان کارگران تشکیل داده اند، فقط به خاطر عنایت شماست که مرا به اینجا دعوت کردند. چون نه بخت آن را داشتم که از کارکنان ارشد این شرکت باشم و نه یکی از نمایندگان کارگران هستم. با وجود این احساس می کنم از جهتی هم نماینده سهامداران هستم و هم نماینده مدیران و به نوعی با همه شما مردان صمیمانه احساس همدلی و همفکری می کنم. آیا این نمونه عالی تبدیل دشمن به دوست نیست؟ فرض کنید راکفلر روش دیگری را در پیش می گرفت. فرض کنید با آن معدنچی‌ها بحث می کرد و حقایق دردناکی را جلوی چشمشان به نمایش می گذاشت. فرض کنید جوری حرف می زد که انگار آنها دارند اشتباه می کنند. فرض کنید با استفاده از همه قوانین منطقی و فلسفی ثابت می کرد که آنها اشتباه کردند. در این صورت چه وضعی پیش می آمد؟ پیداست که آنها عصبی تر می شدند. نفرتشان برانگیخته می شد و شورش می کردند. اگر دل انسانی از احساسات خصمانه نسبت به شما لبریز باشد، اگر همه قوانین منطقی در عالم را هم به کار گیرید، نمی توانید او را متقاعد سازید که مثل شما فکر کند. والدین سرزنش کننده، رؤسای مستبد و زن و شوهرهای نقنقو باید تا به حال تشخیص داده باشند که انسانها فکر خود را عوض نمی کنند مگر آنکه خودشان بخواهند. آنها را نمی شود وادار کرد که با شما یا من موافق باشند، ولی اگر حالت دوستانه و ملایمی داشته باشیم شاید بشود کاری کرد. لینکلن هم تقریباً 100 سال پیش همین حرف را زد. حرفهایش اینهاست: ضرب المثل قدیمی میگوید یک قطره عسل بیشتر از یک بشکه زهر به سوی خود مگس جلب میکند. در مورد آدمها هم اگر میخواهید کسی دوست شما شود، ابتدا او را متقاعد کنید که شما دوستش هستید. این همان قطره عسلی است که دلها را به سوی شما می کشد. این همان شاهراهی است که از احساس به سوی عقل می رود. مدیران اجرایی یاد گرفتند که در مورد اعتصاب کنندگان بهترین راه این است که دوست آنها باشند. مثلا موقعی که 2500 تن از کارکنان کمپانی وایت موتور به خاطر اضافه دستمزد و تشکیل اتحادیه اعتصاب کردند، رابرت اف بلاک رئیس کمپانی از کوره در نرفت و آنها را تهدید نکرد و به آنها انگ خرابکار و کمونیست نزد. او عملاً از آنها تعریف کرد و داد در نشریات کلیولند یک آگهی چاپ کنند و از آنها به خاطر شیوه آشتی جویانی که به کار گرفتند و با آرامش دست از کار کشیدند تجلیل کرد. فهمید که اعتصاب کنندگان دارند وقتشان را به بتالت می گذرانند. برای همین چند تایی توپ بیسبال و دستکش برایشان خرید و از آنها خواست در محوطه های خالی شرکت بیسبال بازی کنند. برای کسانی که بولینگ را ترجیح می دادند سالن بولینگ اجاره کرد. این رفتار دوستانه آقای بلیک همان نتیجه ای را داد که رفتار دوستانه دیگران می داد. یعنی با این رفتار توانست دوستی دیگران را جلب کند. اعتصاب کنندگان جارو، بیل، فرغون و امثال اینها را کرایه کردند و قوطی کبریت‌ها، کاغذها، ته سیگارها و آشغال‌های محوطه کارخانه را جمع‌آوری کردند. تصورش را بکنید، اعتصاب کنندگانی که تقاضای اضافه دستمزد و اتحادیه دارند، آستین‌هایشان را بالا بزنند و محوطه کارخانه را تمیز کنند. در تاریخ جنگ‌های کارگری آمریکا هرگز چنین چیزی شنیده نشده است. این اعتصاب در ظرف یک هفته خاتمه پیدا کرد بدون اینکه کسی از کسی دلخور شود. دانیل وبستر که برای خودش خدایی بود و مثل یوه حرف می‌زد، او یکی از موفق‌ترین وکلایی بود که قضا به خود دیده است و همیشه دفاعیات خود را با این جملات دوستانه شروع می‌کرد. احتمالاً این مبحث ارزش آن را دارد که به آن گوش فرا دهید. و یا و شما با دانشی که از فطرت بشری دارید خیلی راحت ضرورت این واقعیت‌ها را در خواهید یافت. نه فشاری و نه تحمیل عقیده‌ای. ابداً برای متقاعد کردن دیگران از زور استفاده نمی‌کرد. وبستر همیشه لحنی آرام، دوستانه و مهربان داشت و همین باعث شهرتش شد.
این فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com